متعددی هم امروز پیش روی ماست. حالا من چون فرصت اندکه مرور میخواهم فقط بکنم. ذیل ظرفیت ها میتوان از مؤلفه های بلندی سخن گفت و از جمله جنبش اندیشه‌ای چند دهه اخیر.
همچنان با برنامه اندیشه ها و با بررسی موضوع همایش مبانی پیشرفت و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین، دکتر احمد آکوچکیان در خدمت شما هستیم. در بررسی مباحث تمدنی و پیشرفت، معمولاً ذهن تلاشگران در عرصه تحول و پیشرفت به این پرسش ها معطوف است که تحول در کشورهای غربی چگونه رخ داده است؟ ماهیت آن کدام است؟ چرا دیگر کشورها از این تحول سهمی نداشتند و کشورهای توسعه نیافته باید چه مسیری را برای رسیدن به وضعیت کشورهای برتر انتخاب کنند؟ سالهاست که اصلی‌ترین مجادله در تاریخ معاصر ایران نیز به همین سوالها تعلق یافته است، اما آنچه ناظر به این پرسشها میتوان مطرح کرد این است که نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب تا کنون تا چه اندازه توانسته و میتواند ظرفیتهای تمدنی خود را در مسیر پیشرفت متناسب با اهداف اسلامی به خدمت بگیرد. این سوال همچنان پیش روی ماست و هر جریان فکری، فرهنگی و سیاسی باید خود را ملزم به پاسخگویی بدان بداند و دیدگاه‌های روشنی را در این پاسخگویی ارائه دهد، چرا که این دیدگاه در هر سطح می‌تواند تنظیم کننده سیاست‌ها، کنش‌ها و برنامه‌های حکومتی و اجرایی آن باشد. هر جریان فکری، فرهنگی و سیاسی باید بتواند نوعی از نظریه مبنایی را ارائه کند که تا حد ممکن قدرت توضیح داشته باشد و بتواند امر پیشرفت را در عام‌ترین و جامع‌ترین حالت توصیف و تصویر کند. اکنون با پخش ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین، دکتر احمد آکوچکیان در همایش مبانی پیشرفت برنامه اندیشه ها را ادامه می دهیم.
دوستان، سال 57 رو فراموش نکنیم. سالی است که عنوان انقلاب ما انقلاب سیاسی است. دو سال زمان میبرد تا صف نخبگان مدیریت ملی به این نقطه درسن که زیرساز انقلاب سیاسی انقلاب فرهنگی است. در تجربه درونزای جهان ایرانی خودمون، انقلاب اسلامی ایران. 21 سال زمان میبرد تا صف نخبگی مدیریت ملی به این نقطه درست که زیرساز انقلاب فرهنگی انقلاب طلیع علم است. سال 81 جنبش نرم افزاری. دو سال بعد موضوع بست مرزهای دانش. سوال ریشه ای تر می شود، آن انقلاب طلیع علم مقصود نظر ناظر به چه مسئله محتوایی باید باشد؟ سال 88-89 موضوع الگوی پیشرفت اسلام ایرانی. جنبش تولید علمی که باید ناظر به مسئله پیشرفت باشد تا زیرساز انقلاب فرهنگی را مهیا کند که پشتیبان انقلاب سیاسی باشد. بلافاصله عزیزان را به یک اتفاق همسایه‌ای ببرم. اواخر قرن 18 انقلاب کبیر فرانسه را داریم. چیزی حدود 50 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه، کانت فیلسوف معرفت شناخت جمله‌ای و ایده‌ای دارد. آن انقلاب اجتماعی به مثابه یک اپیستمه، یک معقول ثانوی فلسفی و منطقی موضوع مسئله است. از پوسته‌های سیاست و اقتصاد و امنیت و دفاع عمیق‌تر شدن، از تصور اجتماعی و فرهنگ عمیق‌تر شدن به مثابه یک معقول ثانوی اپیستمه. در طول دهه‌های پیش روی انقلاب اسلامی ایران، اگر از انقلاب سیاسی به فرهنگی، علمی، الگوی پیشرفت در رسیده این مسئله پیش روی چند دهه آینده اندیشه مطلوب پیشرفت است. آن اندیشه مبنایی که می‌تواند پارادایم مرجع یا اندیشه مرجع نظام تولید علم در حوزه‌های دینی نیز باشد. و همینجا سوال جدی در میان می‌آید: آیا حوزه فکر دینی به خودآگاهی این اپیستمی مرکزی انقلاب اسلامی در رسیده است تا ماموریت خیش را از بازخوانی این پایه‌های نظری آغاز کند؟ جالب آن است که کانت خود مستحضر دستاوردهای اپیستمولوژی پیشنهادی خود نیست. کسانی مثل داروین در زیست‌شناسی، اوکونت در جامعه شناسی، اسپنسر در فلسفه تاریخ، سن سیمون در حوزه های علوم طبیعی، تا بیان برسیم به تئوری های توسعه اقتصادی قبل از دهه 50، توسعه دانش پایدار در حدود دهه 70-80 و توسعه دانش بنیانی که امروز در دنیا مطرحه و اسناد برنامه جمهوری اسلامی نه متأثر از تحولات در اون ذات بلکه متأثر از دستاوردهای نظریه توسعه جهانی، ایده توسعه دانش بنیان را مطرح می کند، اقتصاد دانش بنیان و از این قبیل. اما همچنان صف تولید علم درون ملی، درون دینی ما به این نقطه فراوری اندیشه مرجع پیشرفت برای پیشنهاد اپیستمی مرکزی جنبش تولید در حوزه‌های دینی نرسیده است. به همین خاطر نالج به استیو لوفبین یا توسعه دانش بنیانی که در غرب در همه عرصه ها به سهم ایدئولوژیک و تصاورت‌های ایدئولوژیک خودشون جریان داره، چون برای ما همچنان وارداتی است، فقط میگوییم اقتصاد دانش بنیان در اسناد برنامه توسعه، اما از سیاست دانش بنیان، فرهنگ دانش بنیان، امنیت دانش بنیان چندان سخنی نمی‌رود. و سهم حوزه‌های دینی برای پردازش اندیشه مبنای این الگوی کلان توسعه‌ای همچنان به سهم راضی کننده‌ای و قابل قبولی نرسیده است. چه موانعی در میان است؟ یک، متاسفانه همچنان اصالت‌یابی امر سیاست بر امر تفکر. گذشته‌گرایی همچنان بخش عمده‌ای از نظام تولید علم. گذشته‌گرایی نه مفهوم بد است، نه مفهوم خوب است، بلکه همچنان زیستن در جهان سنت است. سنت مفهوم علم و اجتماعی، نه مفهوم درون دینی، جهان پیشین. و همچنان بسیار از بزرگان اندیشه عزیز ما، حوزه‌های فکری ما، همچنان به مسئله‌های جهان سنت می‌اندیشد، در حالی که ما امروز صادرات مسائل جهان مدرن پس مدرن رو به کشور خودمون مشاهده میکنیم، به جامعه ایرانی و اسلامی خودمون مشاهده میکنیم و چندان پاسخگوی این دوره گذار نیستیم. نبود و عدم جریان نقشه مرجع علم. دو سال اخیر موضوع نقشه جامعه علم در حوزه‌های دینی در میان است، پس از گذشت 4 دهه انقلاب اسلامی. اینکه هندسه تولید علم در حوزه‌های دینی چگونه باشد. اخیراً رهبری نظام موضوع سند الگوی پای پیشرفت را مطرح کردند. نقشه جامعه علمی، یعنی نقشه جامعه پیشرفت مبتنی بر علم. سند الگوی پایه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. از هندسه و نقشه جامعه توسعه‌ای سخن می‌رود. همچنان یار همراه او، یعنی نقشه جامعه علم و هندسه مدیریت دانشی مبنای آن نقشه جامعه علمی مهیا نشده است. و همچنان نظام تولید در علم در حوزه‌های دینی از یک هندسه کلان راهبری شده معطوف به نظام مسائل کلان جهان جدید بهره‌مند نیست. رفتار تولید علم در نهادهای دانشی حتی حوزه‌های دینی همچنان از یک جغرافیای پیوسته هماهنگی برخوردار نیست. ما نقطه‌های تولید دانش داریم، اما سیستم پیوسته هماهنگ مبتنی برای یک ابراندیشه معین همچنان در اتفاق نیفتاده. اینا نمونه مبانی است که پیش روی تحول معاصری ماست.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گلد،
میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
گرامیان، شما همچنان برنامه اندیشه ها را میشنوید. تا این لحظه دو بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد آکوشکیان را پخش کردیم. این سخنان در همایش مبانی پیشرفت ارائه شده بود. اکنون ادامه سخنان ایشان.
هنوز این جریان فراوری کلان اپیستمولوژیک در ساختار کلان نظام تولید علم حوزه‌های دینی چندان به مرز تولید دانش مبنای الگوی پیشرفت در جمهوری اسلامی نرسیده و در واقع مسئله عرضه بده هم همین است که اگر ما از اون مدل جامعه سخن میگوییم، آن ابر اندیشه مرجع کدام است؟ نقدی مارکس بر هگل داره، میگوید مثلثی که از رأس هگل به زمین گذاشته بود، من از قاعده به زمین گذاشتم، یعنی برنامه عمل. امروز از سند الگوی پیشرفتی میگوییم که به درسته بایستگی باید گفت، اما اون اپیستمولوژی و اندیشه مرجع این الگو کدام است؟ آیا میتوان با فهرست کردن سرفصل های از بحث مبانی و آرمانهای موجود در متون موجود خودمان، آنگونه که در سند الگوی موجود اتفاق افتاده، میتوان آن ابر اندیشه، آن فر اندیشه، آن اندیشه مرجعی سند پیشنهادی رو مهیا کرد؟ همچنان برای این مثال عرض میکنم، از باب شاگردی اساتید بزرگوار حوزه عرض میکنم، همچنان فقه در احکام یک مثال عرض میکنم، همچنان فقه در احکام اندیشه مبنا مرکزی و اصالتمند در حوزه های دینی دیده میشود. علم فاخر، صاحب تاریخ، شناسنامه بلند و عزیز برای همه اهل علم. اما آیا علم ادب ظاهر اعمال میتواند ولایتمند کل تحول در یک نظام اجتماعی و انسانی باشد؟ آیا از آن اندیش و دانش مبنای تحول و پیشرفت که سخن میگوییم، همه این دانش های به تنهایی بر عهده فقه احکام میتوان گذاشت؟ آموزگاری های قرآن کریم و سنت علاوید علیه السلام فقه در دین را پیشنهاد میکند. ازار عدالله ببدین خره یو فقه و فدین و الهمه و رشده. آن فقه در دین فهم مبنای رشد و پیشرفت است که میتواند مرتبه انذار اجتماعی لیون زرو قوم هم درسد تا جامعه خود توانمندان در راستای اصل یقوم الناس و بالقسط خود لعلهم یحذرون، خود خودبان و پاسدار نظام زیست دیندارانه خود باشد. فقه در دین ولایتمند تغییر است، نه فقه در احکام به تنهایی. یک پرسش معرفت شناسانه در آن اندیشه مرکزی بر اساس آن ابراندیشه جامعه پیشرفت شناخت یا تفقه در دین میتوان نظام تولید علم را بازخوانی کرد. بی اهتمام معرفت شناخت به تحولات پیش رو نمیتوان توقع اتفاق تازه داشت. این ابر اندیشه مرجع چه ساختاری داره؟ دست یک ساختار سلایه‌ای داره. در پایه‌های نظری مبانی پارادایمی از مبانی فلسفه دین تا معرفت شناختی، تا حوزه هستی شناسی، انسان شناسی، تا حوزه فلسفه های مضاف، تا روش شناسی. برای مثال شایسد رحمت الله علی در اقتصادانو از چه منطق مبنا استفاده می کن؟ در کنار منطق استنباط، منطق سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را پیشنهاد می کند. بزرگ ما جناب صدر همین منطق سیستم یا روشناسی سیستمی را که در اقتصادانو به کار برده است در حلقات خیش پیشبینی نکرده، علاوه بر که حلقات اصول دوره از پیشرفت علم اصول در حوزه های دینی است، آن منطق سیستمی همچنان وارد نظام استنباط منطق استنباط نشده است. یک نمونه در بازسازی روش شناسی پیشنهادی. یعنی برای استنباط نظام احکام نیز باید از منطق سیستمی به همراه این منطق الفاظ که در علم اصول موجود ما حاضر است بهره گرفت. یک نمونه بازسازی روش‌شناسی. اگر این گونه بود، مبتنی بر این مبانی نظری میتوان به سراغ طراحی الگوی مطلوب رفت. سوال: انقلاب اسلامی سال 57 به پیروزی رسید. 14 از انقلاب اسلامی گذشته است. حوزه‌های دینی ما چه میزان در تولید نظام‌های مطلوب مرجع جمهوری اسلامی مشارکت داشتند؟ همچنان از اقتصادان‌های شهید صدر سخن می‌گوییم در حوزه اقتصاد. سیاستونای ما کجا؟ ثقافتونای ما کجا؟ تربیتونای ما کجا؟ چه میزان در نظام پردازی های مطلوب به مثابه سند مرجع برای ورود به حوزه تحقیق و توسعه بهره‌مند بوده و تولید کرده؟ که اگر این گونه نظام مطلوب مهیا شد، نوبت به نسبت‌دهی نظام مطلوب با وضعیت نقد وضعیت اجتماعی موجود می‌رود. در ترکیب حوزه تحقیق و توسعه شکل می‌گیرد، از تدوین اهداف عملیاتی، خط و مشی، سیاست‌گذاری، راهبردها و برنامه عمل توسعه. یکی از نقطه‌هایی که بایستی ما در این منطقه مورد نیاز مد نظر داشته باشیم این گونه است که یک نظریه مبنای پیشرفت می‌توانیم داشته باشیم اگر آن بنیان‌های اندیشه‌ای به همراه اون نظام مطلوب همراهی بشوند. فلسفتنا تا اقتصادنا یک اتفاق همچنان وحید است. نظریه مرجع پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی وامدار این الگوی دولایه است که قطعاً حوزه‌های فکر دینی عهده‌دار پردازش پارادایم و اندیشه مرجع این نظریه اند. اگر این گونه بود، به طور روشن‌تری معین می‌شود که در سیرساز آن حجم عظیمی از دستاوردها باید جدیت به خرج داد. جنبش پیروش روی معرفت شناخت در نظام تولی علم حوزه‌های دینی را روشن‌بینانه‌تر دریافت، خودآگاه شد، بازپردازش کرد و منطق مبنای سازماندهی نظام تولیه بر حوزه‌های دینی رو شناسایی و معین کرد. اندیشه پیشرفت مسئله مرکزی و براندیشه مرجع است. مسئله مشترک و براینده همه حوزه‌های معرفتی و جدی همه حوزه‌های شناختی ناظر به این مسئله مرکزی. یک بازسازی معرفت شناخت عظیم. یا الله یا الله یا الله یا الله.
اکنون با پخش ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد آکوچکیان برنامه اندیشه ها را ادامه می دهیم.
دوستان محتضرند، همین امروز در همین کشور ما اندیشمندانی از عدم امکان امر دینی سخن می گویند. از اینکه تئولوژی های تولیدی جلوگیر اونتولوژی هستند سخن می گویند. می گویند که همه دین در آن هستی شناسی مرکزی اصطلاحی حاضر است. اما مباد به حوزه تئولوژی یا تفسیر تفصیلی کلامی فلسفی و فقهی دین وارد بشویم. سه، از ایدئولوژی، از هندسه کلان ارزش داران مدیر تغییر سخن نگویید، ممکن نیست. و از تکنولوژی، فناوری، حوزه سخت افزار، مغز افزار و نرم افزار توسعه جای سخن گفتن نیست. امر دینی در اصل احتضار خیش به سر میبرد. امروز در همین کنفرانس ها، سمینارهای کشور خودمون متعدد داریم، آرا رو میبینیم. یعنی اونتولوژی منهای تئولوژی، ایدئولوژی و تکنولوژی. مگر میتوان از دین سخن گفت، از زیستمان مرکزی دین سخن نگفت؟ یک. مگر میتوان از زیستمان سخن گفت بی آنکه به تفسیر دین پرداخت تئولوژی؟ مگر میتوان از تفسیر دین سخن گفت اما در قالب هندسه های مفهومی یک و عملیاتی دو عرضه نکرد، پیشنهاد نکرد ایدئولوژی؟ اگر می توان حیث سخت افزاری، مغز افزاری، سازمان افزاری، انسان افزاری و نرم افزاری تحول یعنی فناوری و تکنولوژی سخن نگفت، به سودای تحقق دین، به امکان امر دینی. اینجاست که در میابیم در انتولوژی مرکزی چه مسئله‌ای باید محور باشد تا تئولوژی، ایدئولوژی و تکنولوژی هماهنگی کنند. اندیشه پیشرفت این نظریه مرجع است. در آن پایه معرفت‌شناسی باید مد نظر باشه که متاسفانه چندان هنوز در نظام تولید مد نظر است. اگر این گونه بود میتوان نظام تولید رو مبتنی بر این اندیشه مرجع شکل داد. جمهوری اسلامی یک ذیل از الگوریتمی که باید در نظام تولید مد نظر بگیره حرکت کرد از پایه‌های پارادایمی شروع بشه، همون نقطه خدمت گفتمون ابراندیشه مرجع، مشخصا مبانی فلسفه دینی، معرفت شناختی و روش شناختی. ما هنوز فلسفه علم فقهمون با فلسفه علم اخلاقمون، با فلسفه علم کلاممون، با فلسفه علم اقتصادمون، فلسفه علم هنرمون یک سامانه جامع معرفت شناخت پیدا نکردن و جهت‌دهی نظام تولید در حوزه‌های دینی به تقویت این بخش چندان توجه نداشت. به طور غریزی مراکز تحقیقاتی و اندیشمندان به سمت این مسئله رفتند. مرکز مدیریت حوزه‌های دینی چندان در جهت‌دهی و تشویق و تحریک سازمان تولید علم حوزه‌های دینی به پردازش این بنیان پارادایمی اهتمامی نورزیده است، چون همین مسئله خود مرکز مدیریت احتمالاً این مسئله تحول پایه نیست. اگر این گونه بود پارادایم‌های تولیدی ناظر به مسئله‌های ارزشی نظام‌های ارزشی توسعه کشور تازه نظریه تولید می‌کرد. حوزه‌های فکری دینی ما چه میزان رهسپار نظریه مبنا و توسعه جمهوری اسلامی شدند؟ آثار کمی می‌بینیم. برآوردی که من کردم چیز حدود تقریباً من 25 اثر رو مشخصاً در این حوزه یافتم از این مجموعه آثار. 3. مدل مفهومی. شاگرد اساتید هستم، عرض می‌کنم 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته است. حوزه تفسیر ما برای مثال دانش مبنا و مادر علوم درون دینی ما. آثار تفسیری فاخره که در طول این چند دهه ما در اختیار داره. چه میزان تفاسیر ترتیبی ما ناظر به مسئله جمهوری اسلامی بودند؟ مسئله پیشرفت و تحول؟ حجم عظیمی از تفاسیر رو مشاهده میکنیم. اما تفسیری با روی کرده پیشرفت شناخت ناظر به مسئله مرکزی نظام جمهوری اسلامی کمتر میبینیم. به نقطه ها توجه میکنیم اما نقطه ها شبکه نمیشوند یک براینده معین رو پیشنهاد کنه. به این خاطر است که دانش مبنای ما همچنان مستند تولد مدل مفهومی تحول چندان نبوده است، که اگر مدل مفهومی ما حیا بشود میتوان از قوه مقننه توقع داشت مبتنی بر این نظامات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی رهسپار حوزه تدوین برنامه توسعه‌ای بشویم. عزیزانی هم که به سیستم پردازی تولد علم یا فقه توجه کردند، یا فقه احکام محور همچنان مد نظر اونهاست، یا فقه حاکمیتی پس‌زننده فقه فردی و تربیتی مد نظر اونهاست، یعنی همچنان ما جزنگر عمل میکنیم. عزیزی از فقه حاکمیتی فقه اجتماعی میگوید در کنار شکستن فقه فردی. عزیزی از فقه نظام میگوید اما فقه نظام او فقه مبتنی بر صرف تفکر احکامی است، از آن فهم جامعه درون دینی سخن نمیگوید. عزیزی از فقه سرپرستی سخن میگوید و نسبت سرپرستی رو با رعیت ملاحظه میکنیم، نه تدبیر فرایند پیشرفت آینده نگار، اما همچنان احکام نگر. و این همه منظومه عظیم علم در حوزه های فکری در تاریخ علم دینی رو چندان مورد نظر نداره. آنگاه مدل عملیاتی، الگو پردازی تحول و توسعه مبتنی بر آن مدل مفهومی جامعه. این فرایند فصلی از الگوریتمی است که باید بتواند جریان علم به عمل رو در حوزه‌های فکر دینی از سوی نظام مدیریت تفکر دینی در حوزه‌ها مد نظر داشته باشه، تشویق کنه و تحریک کنه و جهت ببره. بخش دیگری از این الگوریتم، رویکرد آینده نگار. دوستان عزیز، اگر بخش پارادایمی نظریه نظام‌های مطلوب مدل‌های مفهومی در خدمتتون در این مدل اون لایه بیرونی در بخش قبلی اشاره کردم، همچنان ایده آینده نگاری تحول در منطق معرفتی حوزه‌های دینی جا نیفتاده. و نظام مدیریت حوزه چندان در این تشویق این رویکرد آینده نگار در حوزه ها چندان توفیق جدی نداشته است، که در فصل نقد جهان سنت از وسعت افزایی تا نگاشت گذشته، که در سازماندهی نظام مطلوب از حوزه بصیرت آینده تا تحلیل لایه های اون آینده مطلوب تا حوزه پیشناسای پیشان ها و عدم قطعیت ها، بچه در بخش پیشنهاد سناریوهای ممکن به تدریج داره از بحث نقشه جامع علم سخن می رود. اما این رویکرد یعنی تولید دانش به قصد مدیریت آینده، نه به قصد گزارش از گذشته، همچون نوع دروس خارج ما گزارش از نسبت نسل و جهان سنت است، نه جهان مدرن، نه مسئله های جدید. این رویکرد آینده نگار در ذیل دیگری از این الگوریتم بازساز مورد نیاز بازسازی باید مد نظر باشه. و عرض آخرم، قربت جمهوری اسلامی در جهان جدید یک واقعیت است. به این قربت افتخار میکنیم، چون سالکان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و اولیای معصومین هستیم، چون معلم ما خمینی کبیر است، معلمی بزرگ که در جهان اندیشه خیش فلسفه، فقه، عرفان، فهم قرآنی رو همراه کرده است و صادقانه با این فهم مرجع زندگی کرده است، معلم ما بوده است. چهار اتفاق برجسته مأموریت اصولی ما سر این بازسازی پایه متنی بر اون اندیشه مرجع پیش رفت. یک، بازخوانی بنیان پارادایمی این مکتب تفسیری، نظام مدیریت تحول، نقشه جامع علم و نهایتا نظام گفتمان تصور اجتماعی. عزیزان بزرگوار، همچنان میان نظام تولید علم کشور با حوزه توسعه دانشمان از سوی دیگر فاصله در بخش تصور اجتماعی داریم، چیزی که معنی کامن سنس یا فرهنگ یا معرفت اجتماعی سخن می رود. رسم مرسوم مداحی و از این قبیل در اینی که بسیار از و ارجمندان نتوانست است و نمی تواند بخش تصور اجتماعی را پشتیبانی کند، نظام دانایی تولید کند، چیزی که در مؤلفه چهارم باید در این منطقه کلان مد نظر باشه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
از همراهیتان با برنامه اندیشه ها خرسند و سپاسگزاریم. در این برنامه همایش مبانی پیشرفت با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد آکوچکیان را بررسی کردیم. امیدواریم از آن به شایستگی بهره برده باشید. تا مجال بعد و درود و سلامی دیگر، خدا نگهدار.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. مهم اینه که تو دل پرنده شوق رهایی و پریدن باشه، تا آسمون تو پرواز بلندش پنجره‌ای برای دیدن باشه. اینو تموم قطره ها میدونن، چشم نباید تو خودش بمونه، دست بذاریم تو دست رودخونه ها، دریا ما رو به دیدنش میخونه، دریا ما رو به دیدنش میخونه. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم. عصر روز جمعه است، 28 روز از تیر ماه 1398. برنامه اندیشه ها رو تقدیم شما کردیم و امیدوارم که این برنامه رو اهالی فکر و اندیشه پسندیده باشند. در خدمتتون هستیم. در فضای مجازی میتونید ما رو با دو نشانی همراهی بفرمایید، یکی @ رادیو معارف که میتونه اطلاعات خوبی رو در مورد برنامه‌ها و کارشناسان برنامه‌های رادیو معارف در اختیارتون قرار بده، و یکی هم www.